ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عملیات نیروهای عراقی برای ورود به شهر فلوجه آغاز شد. حملات انتحاری در بغداد و اطراف آن دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. حقوق بازنشستگان در ایران تا 20% افزایش می‌یابد. و درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. عملیات نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز شهر فلوجه که یکی از مراکز مهم گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق است، بامداد دوشنبه آغاز شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالوهاب ساعدی، فرمانده عملیات فلوجه، گزارش داده است که این عملیات ساعت 4 بامداد دوشنبه از 3 محور و با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروهای زرهی آغاز شد. عملیات بازپسگیری فلوجه هفته گذشته با محاصره این شهر مهم عراق و تصرف شماری از روستاهای اطراف آن آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. حملات انتحاری در بغداد و شهرهای اطراف آن دست کم 24 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. این حملات صبح دوشنبه با انفجار 2 خودرو و 1 موتورسیکلت بمب گذاری شده در 3 منطقه روی داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. عملیات روز دوشنبه همزمان است با ورود نیروهای عراقی به فلوجه. بر اساس مصوبه هیئت دولت ایران، حقوق بازنشستگان در سال جاری تا سقف 20% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال 1395 تصویب شد. بر پایه این مصوبه حقوق بازنشستگانی که حداقل 7,500,000 ریال حقوق دریافت می‌کنند 20% اضافه خواهد شد. میزان اضافه حقوق بازنشستگانی که تا 15,000,000 ریال حقوق می‌گیرند 12% افزایش می‌یابد. به موجب این مصوبه هرچه حقوق بازنشستگان به سقف 15,000,000 ریال نزدیکتر می شوند، میزان اضافه حقوق آنان کمتر خواهد شد و تمام کسانی که بیش از 15,000,000 ریال حقوق می گیرند 12% اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. سال گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین خط فقر را در ایران 2,300,000 تومان اعلام کرده بود. هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی برای بار پنجم توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات این هفته‌نامه را به دلیل انتشار مطالب مغایر با چند بند قانون مطبوعات و بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف کرد و پرونده را به دادگاه ارجاع داد. این هفته‌نامه قبل از این هم یک بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 3 بار هم در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف شده است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی با انتقاد از آنچه دخالت ایران در اوضاع عراق نامید گفت حضور نظامیان ایران در عراق غیر قابل قبول است. در روزهای گذشته تصاویری از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در کنار شبه نظامیان شیعه در فلوجه منتشر شد و انتقاد برخی سیاستمداران سنی عراق را در پی داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، عادل الجبیر در یک نشست خبری همراه با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا تهران را پدید آورنده فتنه و تفرقه در عراق خواند. مقام های ایرانی می گویند نظامیان ایران به دعوت دولت عراق در این کشور حضور مستشاری دارد. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه به استان آذربایجان غربی سفر کرده است. پیش از این سفر 127 تن از استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی کرد طی نامه‌ای سرگشاده به آقای روحانی از مشکلات کردهای این استان سخن گفتند. آنها میگویند که مدیریت این استان تبعیض‌آمیز است. ایلیا جزایری گزارشی دارد در این باره.
در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان آذربایجان غربی، 127 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی کرد در نامه‌ای سرگشاده به او از مشکلات این استان سخن گفتند و از آنچه نگاه امنیتی و تبعیض قومی حاکم بر این استان توصیف کرده اند. امضا کنندگان این نامه ابتدا بر اعتقادشان به اصلاحات و اعتدال و لزوم پیگیری مسائل از راه قانون تأکید کرده اند. آنها به رأی 80% مردم کرد استان آذربایجان غربی به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده اند و آن را حاوی دو پیام دانسته اند. نخست اعتراض به شیوه مدیریت استان چند قومیشان که آن را ناعادلانه توصیف کرده اند. دوم تأیید مفاد اعلامیه اقوام و مذاهب حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و قول او برای اجرای همه اصول قانون اساسی. فعالان کرد استان آذربایجان غربی تنوع فرهنگی استانشان را زمینه ای مناسب برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان دانستند، اما به نوشته آنها سیطره نگاه قومی با جامعه امنیتی نه تنها باعث توسعه استان نشده بلکه در برابر توسعه مانع ایجاد کرده است. سعدون مازوچی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی کرد و از جمله امضا کنندگان نامه سرگشاده به حسن روحانی، درباره انگیزه نوشتن این نامه به آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا میگوید:
فعالین سیاسی و فرهنگی مناطق کردنشین با صاحبان قدرت در مرکز در تهران گفتگوهایی را آغاز کردند مبنی بر بازطرح مطالبات منطقه. این نامه چه نگارش شده با خدمت رئیس جمهور ارائه گردیده در امتداد همون به مخاطب قرار دادن ارکان قدرت.
برخورد حذفی با کردهای استان آذربایجان غربی، بیتوجهی به نخبگان کرد از جمله جذب نکردن فارغ التحصیلانشان برای تدریس در دانشگاه ارومیه، بیکاری حاد در بخش‌های کردنشین استان، کمبود تخت‌های بیمارستانی در این مناطق، تبعیض فرهنگی، برخورد خشن با کولبران و تبعیض مذهبی از جمله مواردی هستند که امضا کنندگان نامه مطرح کرده و آنها را بخشی از مشکلات استانشان دانستند. اما تا چه اندازه امیدوارند که اقدامهایی از جمله نوشتن این نامه باعث بشود دولت ایران پیگیر مشکلاتشان شود؟ عبدالعزیز مولودی، استاد علوم سیاسی دانشگاه که او نیز از امضا کنندگان نامه است، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اما باید امیدوار بود و فکر میکنم که دولت هم بایستی به این گفتگوهای صریح و سریع که از سوی روشنفکران و فعالان مدنی و اجتماعی بازار صورت گرفته حداقل یک پاسخ اولیهی بدهد. و طبیعی است که ما معتقدیم که مسائلی که مربوط به توسعه است و مخصوصا توسعه سیاسی و اجتماعی با تنگناهایی که در سطح استان مخصوصا با آن روبرو هستیم یک مقدار زمان در هست، باید تداوم بیشتری داشت، خواسته ها مرتب تکرار شود و انتظار داشت که در صورت تغییراتی در وضعیت ایجاد شود. این وضعیت قطعا با شرایط خدمتتون عرض کردم قابل دوام نیست و بایستی با آن چاره اندیشید.
حسن روحانی قرار است دوشنبه 10 خرداد ماه برای سفری 2 روزه به استان آذربایجان غربی برود. بنابر اعلام مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر ریاست جمهوری، دیدار با علما و نخبگان، شرکت در جلسه توسعه ظرفیت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی، دیدار با سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مسئولان و افتتاح و کلنگزنی چند پروژه از جمله برنامه‌های سفر روحانی به ارومیه خواهد بود. رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه به شهر کردنشین مهاباد خواهد رفت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نامه سرگشاده 127 از استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی کرد استان آذربایجان غربی گزارش بود از ایلیا جزائری.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید: گفتگو با مؤلف کتاب ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، همایون کاتوزیان.
اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر می‌کردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومت، یعنی آلترناتیوی نمی‌شناختن برای قرن 19.
من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. شنبه در مجله شانگهای.
شورای عالی فضای مجازی در جلسه به ریاست حسن روحانی تصویب کرده است که همه شبکه‌های پیامرسان خارجی فعال در ایران برای ادامه فعالیت خود باید اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل کشور منتقل کنند. پروانه وحید منش در گفتگو با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، نخست از او پرسیده است که واکنش شبکه‌های پیامرسان خارج از کشور مثل تلگرام و وایبر نسبت به این دستورالعمل چه خواهد بود. نیما راشدان:
اینجا چند تا مسئله به باور من مخلوط شده. یکی این است که شبکه‌های اجتماعی که مثلا فرض بفرمایید فیسبوک داره به سمتی میره که ادغام بشه با نرم‌افزارهای پیامرسان ارتباطی مثل اسکایپ. تلگرام چیزی مثل این مخلوطی از این دوتاست. یه بخش مهم از داده هایی که کاربران با هم مبادله میکنن اساسا جایی ذخیره نمیشه، به صورت آنلاین توی شبکه‌ای کدگذاری میشه بین خود کاربران رد و بدل میشه و جایی ذخیره نمیشه، خصوصا اگر خود کاربران نخوان. ولی یک بخشش مثلا محتوای این کانال ها و اینها، اون هم به صورت کدگذاری شده، جوری که خود شرکت ها خود حتی اینها نمیتونن اون رو باز کنن، اونها وجود داره و اساساً درخواستی که اینا کردن به باورم درخواست غیر منطقیه. توقع واقع گرایانه‌ای که اینا دارن از اون نرم افزارها اینه که مثلا اگر یه کاربری رو از اونها خواستن که مشخصاتش رو بدن، آی پی آدرسش رو بدن، چند بار متصل شده، چه دستگاهی داره استفاده میکنه، هر زمان چقدر متصل بوده، چه حجمی از داده رو پخش کرده یا قول معروف با کاربران دیگه مبادله کرده، اون رو اون شرکت ها میتونن بهشون بدن. ولی اون کار رو هم قطعا نمی کنن به خاطر اینکه این کار به منزله خودکشیه، یعنی همکاری یک شرکتی مثل گوگل، مثل اپل، مثل شرکت های دیگه مایکروسافت با دولتی مثل ایران برای معرفی کاربرانی که قطعا امنیتشون و خدمت شما جانشون حتی ممکنه به خطر بیفته، برای هر شرکتی به منزله خودکشیه و این زیاد واقع‌گرایانه نیست.
با توجه به این گفته شما که ممکنه که این شبکه‌ها این دستورالعمل رو رد کنن، استفاده از اونها در داخل کشور در آینده چه روالی خواهد داشت؟
ببین، من فکر کنم یک دعوای سیاسی هست از یک طرف بین وزارت ارتباطات که به دلیلی که ساده ترینش میتونه همین موفقیتشون، موفقیت دولت روحانی در این انتخابات اخیر، موفقیت نسبی با استفاده از تلگرام و نرم افزارهای اینچنینیه، این ادامه پیدا کنه. از طرف دیگه براشون اساسا برای وزارت ارتباطات، برای فروشندگان دیتا، یک چنین شبکه‌ای یک چنین میزان مبادله اطلاعاتی براشون نفع مالی هم داره، ولی به دلایل سیاسی اونها میخوان که ادامه پیدا کنه استفاده از نرم افزارهای مثل تلگرام. از اون طرف سپاه و اون شورای عالی فضای مجازی که نزدیک به آقای خامنه‌ای، اونها میخوان این قطع بشه، اون هم باز دوباره به دلایل سیاسی و بعد باز هم اقتصادی، چون اونها مجری فیلترینگ هستن. از اون طرف هم میگن آقا مثلا خودمون مینویسیم یه همچین چیزی و دوباره یک پول عظیمی رو این وسط میگیرن و از بین میبرن و نهایتا هم هیچ چیزی تولید نمیکنن. بنابراین این که این شرکت ها رو مجبور ما خواستیم بکنیم که با ما همکاری کنن و بعد گفتن نه و بنابراین فیلتر کنیم، این سناریویی است که اونها دارن پیش میبرن. وزارت ارتباطات و افراد نزدیک به دولت روحانی اونها روش دیگری در بگیرن، اونها گفتن که با این شرکت ها ما وارد گفتگو میشیم، مثلا میگیم اکانت های تروریستی رو ببندن که قانونا هم اونها با ما همکاری کردن، اکانت هایی که درش تبلیغ خشونت مثلا مواردی که در دنیا به عنوان غیر قانونی شناخته شده، اونها رو ازشون خواستیم ببندن و اونها همکاری کردن. یک دعوای سیاسی است که هر یک نوع متفاوتی از برخورد با شرکت های مثل تلگرام رو داره در تبلیغات سیاسی خودش استفاده میکنه.
نظرات نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، رو میشنیدید در گزارشی که پروانه وحید منش تهیه کرده بود.
گزارش این هفته کارنامه به اجرای احکام شلاق از 30 تا 100 ضربه برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.